أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وقد أورد بعض أعاظم تلاميذه علي لانتقاده بالمتقاطعين من حيث الصدور، فإنه لو لم يؤخذ التعبد بصدور المتخالفين من حيث الصدور مع حمل أحدهما على التقية، لم يؤخذ التعبد بصدورهما مع حمل أحدهما عليها، لأنه إلغاء لأحدهما أيضاً في الحقيقة. كلام ما در رابطه با ترکیب بین مرجعات نیست. آیا این مرجعاتی که در اخبار الهی گفته شده است ترکیب و اولویتی بین اینها وجود دارد یا ترکیبی وجود ندارد؟ گفتیم که در مسئله سه قول است. قول اول قول صاحب کفایه بود، فرمود لا ترتیب بین المرجحات. قول دوم قول وحید بهبهانی بود، ایشان فرمود مرجح جهتی اولویت دارد بر سایر مرجحات. منظور از مرجح جهتی مخالفت با عامه می شود، مخالفت با طبیعه می شود. و اما قول سوم قول شیخ انصاری اهل الله مقامه الشریف، ایشان فرمود مرجح صدوری اولویت دارد و مقدم می شود. اگر خاطرتون باشه ادله این اقوال ثلاثه را در جلسات قبل بیان کردیم. فقط یک مطلبی در این جامعه باقی مانده است و آن مطلب اشکالی از جناب میرزا حبیب الله رشدی که شاگرد شیخ انصاری بر استادشون که شیخ انصاری توضیح داده. جناب میرزا حبیب الله قول دوم را قبول کرده است، قول وحید بهبهانی را که مرجح جهتی مقدم می شود بر سایر مرجحات، و چون استادشون مرحوم شیخ قول سوم را قبول کرده اند که مرجح صدوری مقدم می شود، لحاظا اشکالی کرده اند بر مرحوم شیخ. در واقع جناب میرزا حبیب الله دو اشکال کرده است بر مرحوم شیخ. یک اشکالشون اشکال نقضی است و یک اشکال دیگر اشکال برهانی است، که حالا الان موضوع بحث امروز ما این دو تا اشکال. صاحب کفایه این دو اشکال را نقل می فرماید، بعد از هر دو اشکال جواب می دهد و می فرماید این اشکالات شما به شیخ انصاری وارد نیست. خب بریم سراغ اشکال اول که اشکال نقلی است. برای این که این اشکال روشن بشود بحث دیروز را باید یه مروری بکنیم، ببینیم به کجای کلام شیخ میکنه. روز گذشته اینطور بیان کردیم، شیخ رضوان الله تعالی علیه فرمود خبرین متعارضین سه صورت میتواند داشته باشد. صورت اولا اونجایی که هر دوتا قطعی و صدور باشد، هر دوتا قطعی و صدور باشد، یکی موافق با عامه هست یکی مخالف با عامه. فرمود در اینجا قطعا اونی که مخالف با عامه هست مقدم می شود، مرجح جهتی اینجا کاربرد دارد. صورت ثانیه فرمود اونجایی که خبرین متعارضین از حیث صدور متساوی باشد، یعنی هیچ کدام مرجح صدوری نداشته باشد، ولی یکی موافق با تقیه است، یکی مخالف با تقیه است. فرمود اینجا هم مرجح جهتی چی می شود؟ مقدم می شود. و اما صورت ثالثه کجا بود؟ اونجایی که خبرین متعارضین متخالف باشند من حیث صدور، یعنی یکی مرجح صدوری دارد یکی مرجح جهتی دارد. اگر یادتون باشه دیروز میگفتیم مرحوم شیخ میفرمود در اینجا مرجح صدوری بر مرجح جهتی چی میشود؟ مقدم میشود. نمیتوانیم اینجا مرجح جهتی را مقدم کنیم. چرا نمیتوانیم؟ یادتون هم میفرمود به خاطر اینکه اگر ما مرجح جهتی را مقدم کنیم بر مرجح صدوری چی لازم میاد؟ توجه فرمید لغویت میفرمید لازم میاد. چرا؟ چون اگر ما مرجح صدوری را مقدم کنیم بر مرجح جهتی را مقدم کنیم بر مرجح صدوری، لازمش این میشه بگیم اون خبر صادر شده است ولیکن به نحو چی صادر شده؟ تقیه. خب وقتی که میگیم خبر صادر شده یعنی حجت است، وقتی که میگیم تقیه است یعنی حجت نیست. پس این چی میشود؟ لغویت لازم میاد دیگه. در این صورت لغویت لازم میآید. اگر ما بگوییم این خبری که مرجح صدوری دارد ولی موافق با عامه است، این را بخوانیم حمله بر تقیه بکنیم، معناش این است که بگو این خبر صادر شده ولیکن چجوری صادر شده؟ خب پس این حجیت نداره دیگه، یعنی حجیتش مساویس با چی میشود؟ عدم حجیت میشود. فعلا هاد الاساس لغویت لازم میآید در چنین صورتی. پس بنابراین مرجح جهتی مقدم نمیشود بر مرجح چی؟ صدوری. این حرف شیخ بود دیگه. پس بنابراین برای خبرین متعارضین چند صورت درست شد؟ سه صورت. در دو صورت مرجح جهتی به دست میخوره، در صورت سوم مرجح جهتی کارساز نیست. چرا؟ چون موجب چی میشود؟ لغویت میشود. این حرف شیخ بود. خوب دقت کنید اشکال نداره. جناب میرزا حبیب الله به شیخ فرموده است اگر این استدلال شما صحیح باشد صورت دوم هم لغویت لازم میآید. در صورت دوم که متساوی هستند من حیث الصدور، اونجا هم لغویت لازم نیست. چرا؟ چون وقتی که اینها متساوی هستن من حیث الصدور، یعنی هم این حجت است هم این حجت، شما گفتید اون وقت اونی که موافقه با تقیه است میگیم این چیه؟ بله میگیم این تقیهی هست دیگه. دوتا هر دوتا من حیث الصدور مساوی هستن، نمیگیم هیچ کدام؟ بله مرجح صدوری بر دیگری ترجیح صدوری نداره. صورت دوم هر دوتا مساوی هست، یکی موافق با عامه هست یکی مخالف با عامه. شیخ میفرمون در اینجا مرجح جهتی مقدم میشه دیگه، یعنی جواد اخذ مرجح جهتی کنیم. خب اخذ مرجح جهتی کنیم یعنی چی؟ یعنی بگیم آقا این خبری که صادر شده از او را حمله بر تقیه بکن، چون هر دوتا از جهت صدور مساوی هست دیگه، یعنی صدور هر دوتا در یک جهت هست. پس وقتی که هر دوتا از حیث صدور مساوی هست، یعنی هر دوتا دلیل حجیت هر دوتا را شامل میشه، نهایتا اونی که موافق با عامه است اونو باید حمله بر چی کنیم؟ حمله بر چی کنیم؟ یعنی بگو صادر شده است ولی چجوری صادر شده؟ تقیید. خب اینجا هم همون لغویتیش. مشکلی که شما در صورت سوم گفتید همون مشکل هم در صورت دوم میاد. مشکل صورت سوم چی بود؟ لغویت. خب همین هم در صورت دوم هم میاد. اونجایی که متساوی هستن دقت کنیم، متساوی هستن من حیث صدور، یعنی صدور این مشکلی ندارد، صدور این هم مشکلی نه. ولی شیخ میفرمود اونی که موافقه با عامه است اونو حمله بر چی میکنیم؟ تقیه میکنیم. خب وقتی که حمله بر تقیه کردیم یعنی حجیتش مستلزم چی میشه؟ عدم حجیت. این صدور به چه دردی میخورد؟ فعلا هازا مشکل لغویت فقط مال صورت دوم، صورت سوم نیست. اگر واقعا بحث لغویت در صورت دوم همین لغویت میاد، چون اینها متساوی هستند من حیث الصدور،
یعنی هر دو تا باید دلیل حجیت شاملش بشه. وقتی که دلیل حجیت شامل هر دو تا شد، شما گفتید اونی که موافقه با عامه هست میگیم این چیه؟ تقیه. یعنی صادر شده ولی تقییتاً صادر شده. خب به چه درد میخورد؟ خبری که صادر بشود ولی صدورش صدور چی باشد؟ تقییری باشه. خب این لغو میشه دیگه، این حجیت کلا حجیت میشه، این حجیت فایده ای نداره، ارزشی نداره. فعلا هازا المحذور المحذور. هر چی میرزا حبیب الله میگه، هر چی شما در صورت دوم جواب دارید با هم رو در صورت سوم. این اشکال، اشکال چیه؟ نقضی میشه. پس محذور لغویه مختص به صورت ثالثه نیست، بلکه شامل صورت ثانیه هم میشه. این اشکال نداری. و اما جواب، صاحب کفای جواب داده است. خوب دقت کنید، برای اینکه جواب صاحب کفای روشن بشود، یه نکته ای را باید دقت بفرمایید، مقدمتن عرض میکنید. و اون نکته این است که تساوی خبرین متعارضین دو جور دو معنا دارد. تساوی دو خبر متعارض من حیث صدور دو معنا دارد. یک وقت این تساوی، تساوی من حیث صدور است، این یک وقت تساوی از حیث دلیل تعبد به صدور است. تکرار میکنم قشنگ تو ذهنتون نقش بنده، تفاوت اینها رو الان براتون توضیح میدهیم. تساوی خبرین متعارضین این دو معنا داره. یک وقت تساوی من حیث صدور، یک وقت تساوی از حیث دلیل تعبد به صدور. پس این دو جور میشه. خب معناش چیه؟ فرقش چیه؟ معنا و فرقش چیه؟ اگر گفتیم تساوی من حیث صدور یعنی هر دو خبر از امام صادر شده است، مساوی هستن از حیث صدور، یعنی هم این از امام صادر شده است، هم این از امام صادر شده، هر دو تا از جهت صدور با هم چی هستن؟ مساوی هستن. اما اگر بگیم تساوی از حیث دلیل تعبد به صدور، اینجا دقت کنید، اینجا تساوی به معنای این نیست که هر دو تا صادر شدن، بلکه به معنای این است که یکی از اینها صادر شده ولی دلیل تعبد نسبت به هر دو تا احتمالش مساوی است. یعنی هم احتمال دارد این را بگیرد، هم احتمال دارد اون دیگری را بگیرد. تساوی من حیث و دلیل تعبد فرق می کند با تساوی من حیث و صدور. تساوی من حیث و صدور یعنی هر دو تا حجت است، هر دو تا از امام صادر شده، هر دو تا را معصوم بیان فرموده. اینو میگیم تساوی من حیث و صدور، نتیجه اش حجیت کلل خبرین میشد، یعنی هر دو تا حجت میشد. اما معنای دوم خیلی فرق میکنه با معنای اول. تساوی من حیث و دلیل تعبد به صدور یعنی چه؟ یعنی دلیل تعبد و حجیت شمولش نسبت به این دو تا چیه؟ مساویه. یعنی ممکن است این بگیرد و همچنین ممکن است چیه؟ اون دیگری را بگیرد. پس بنابر این معنای دوم شما بفرمایید هر دو خبر حجت است یا یکیش حجت است؟ آفرین، تفاوت این دو معنایی میشه. تساوی من حیث و صدور یعنی هر دو تا صادر شده، هر دو تا حجت بالفعل است. اما تساوی من حیث و دلیل تعبد به صدور یعنی دلیل تعبد به صدور در شمول این دوتا با هم چی هستن؟ برابر هست. یعنی هم میتواند این را بگیرد هم، ولی یکی از اینها حجت هست. پس تساوی من حیث و دلیل تعبد فرقش با تساوی من حیث و صدور چی میشود؟ این که اولین معنای اول مستلزم حجیت هر دوتا هست و اما معنای دوم مستلزم حجیت احدهمای لا علی التعیین ها، نه احدهمای معین. احدهمای معین ترجیح به لا مرجح می شود، احدهمای لا علی چی از این دو خبر حجت. خوب دقت کنید، حالا که این مقدم روشن شد، صاحب کفای به میرزا حبیب الله می فرماید اشکالی که شما به شیخ کردید که صورت دوم مستلزم لغویت می شود بر اساس این است که تساوی را به معنای اول گرفتید. یعنی گفتید هر دو تا حجت است، یعنی دو تا خبر، هر دوتا حجت است. نهایتاً اونی را که حمله بر تقیه می کنیم حجیتش چی می شود؟ لغو می شود. اشکالی که شما بر شیخ کردید بر اساس این است که تساوی را به معنای اول بگیرید، در صورتی که نظر شیخ تساوی به معنای دوم است. این که شیخ فرمود دو تا خبر با هم مساوی هستند، نه این که هر دو تا حجتند، نه، یعنی شمول دلیل تعبد نسبت به اینها چیه؟ مساوی. و الا در باب خبرین متعارضه ما نمیتونیم بگیم هر دو خبر حجت است. نمیتوانیم بگیم هر دو تا حجت است. فقط چی حجته؟ بگید چی حجت است؟ احدهما حجت است، یکی از این دو تا حجت است. حالا این یکی اگر مرجح داشته باشیم، اونی که مرجح دارد حجت است. اگر مرجح نداشته باشیم علت تخییر، یا این حجت است یا اون حجت است. اشکالی که میرزا حبیب الله کردن، فکر کردن که شیخ میگوید هر دو خبر چی هستن؟ هر دو تا حجت هست. وقت اونی که دارای تقیه هست اگر ما او را حمله بر تقیه بکنیم مستلزم چی میشود؟ لحظیت. نه، در اون صورت دوم که گفتیم هر دو تا، صورت دوم شیخ میفرمود هر دو تا چی هستن؟ بگید با من. صورت دوم شیخ میگفت هر دو تا چی هستن؟ مساویه. نه که هر دو تا حجتن که اونی را که حمله بر تقیه میکنیم لغو میشود، معنیش این نیست. معنیش این است که دلیل تعبد به صدور هر کدام از اینها را میتواند دیگه، فقط یکی حجت است. نهایتا اونی که مرجح جهتی دارد، چون مرجح دارد این دیگری مرجح، پس او حجت میشود، این دیگر اصلا حجت نیست. نه این که هر دو تا حجتن و اونی که موافق با عام است او را حمله بر تقیه میکنه تا بگیم حجیتش چی میشود؟ لغو میشود. جناب میرزا حبیب الله تساوی را به معنای تساوی را به معنای تساوی در صدور گرفته، یعنی هر دو تا صادر شده، هر دو تا حجته. نهایتا اونی که موافق با هم است اگر او را هم به بر تقیه بکنیم مستلزم چی میشود؟ عدم حجیت میشه. نه، شیخ از اول میگه اصلا اون حجت نیست، نه این که صادر شده است و حمله بر تقیه میکنیم، نه، احدهما حجت میشود. تساوی به معنای اول غلط است، تساوی به معنای دوم صحیح است. جناب میرزا حبیب‌الله تساوی رو معنای اول گرفته، یعنی فکر کرده از شیخ در صورت دوم میگه هر دو تا حجت است، نهایتا اونی که موافق با عامه او را حمله بر چی میکنیم؟ بعد دیگه حجیتش لغو است. اصلا شیخ اینجا قائل به حجیت نیست. شیخ نمیگه هر دو تا حجت است، شیخ میفرماد دلیل تعبد هر دو تا را میتواند بگیرد ولی احدهما حجت است، نه هر دو تا حجت است. فلذا اون خبری که موافق با هم است در صورت دوم، شیخ میگوید اصلا این صادر نشده، اصلا حجیتی ندارد. نه این که حجیت دارد ولی تقیه است، تا شما این اشکال را بکنید. فعلا حاضر اساس این اشکال نقضی وارد نمی شود، به خاطر اینکه جناب میرزا حبیب‌الله کلام مرحوم شیخ را تساوی در فرمایش مرحوم شیخ را به معنای اول هم کردن و خیلی اشکال را وارد کردن. در صورتی که بر اساس فرمایش مرحوم شیخ اصلا در اینجا تساوی به معنای حجیت کلاهما نیست، بلکه به معنای حجیت احدهما، و اون همونیست که مخالف با عامه، موافق با عامه اصلا حجت نیست، نه اینکه حجت است و او را هم به تقیه میکنه، اصلا حجیتی نداره. فعلی هذا الاساس این اشکال جناب میرزا حبیب الله بر استادشون مرحوم شیخ واره نمی شود. بفرمایید. بله، اقتضای حجیت را دارن. بله، اقتضای حجیت را دارن، یعنی تساوی به معنای دوم که به معنای از موضوع شما تساوی از بیت دلیل تعبدی به صدور، یعنی اقتضای حجیتتون هست. ما تساوی به معنای اول معنای فعلیت هست، یعنی هر دو تا به فعل حجت هست. صاحبی که باری هست تساوی شیخ فرمودن به این معنا نیست. این اشکال را تصدیق کنیم تا بریم اشکال دوم. بسم الله الرحمن الرحیم. و قد آورد بعض و اعاظم تلامیذهی علیه بر مرحوم شیخ به انتقاضهی، یعنی نقض می شود کلام شیخ در کجا نقض می شود؟ بالمتقاطعین من حدیث الصدور، صورت دوم، اونجایی که خبرین متعارضین از حیث صدور با هم چی باشن؟ متساوی باشن. بحث نیروز یادتون نرفته دیگه. شیخ مرجح جهتی را در دو جا قبول داشت، یکی اونجایی که هر دو قطعی و صدور باشن، یکی اونجایی که هر دو از حیث صدور متساوی باشن. حالا جناب میرزا علی‌الله میگه این صورت دوم که شما گفتید مرجح جهتی قبول است، این هم همان اشکال صورت سوم را دارد. چطور توضیح میده؟ میفرماید فإنه شنچنین است لولم یعقل تعبد به صدور المتخالفین من حیث صدور، اگر معقول نباشد تعبد به صدور اون دو خبری که متخالفین من حیث صدور. صورت سوم را میگه ها، متخالفین من حیث صدور صورت سوم میشه، یعنی یکی مرجح صدوری دارد، یکی مرجح چی دارد؟ جهتی دارد. اینو میگفتیم متخالفین. شیخ میگفت اینجا تعبد معقول، اینجا تعبد میفرمود معقول نیست. شما بگیم آقا اون خبری که مرجح صدوری دارد ولی موافق با عامه، اونو هم به بچی کنیم تحقیه کنیم. شیخ میگفت این معقول نیست. چرا معقول نیست؟ شما بفرمایید چرا معقول نیست؟ چون موجب لغویت میشه. همه شیخ بود دیگه، فرمود این موجب لغویت میشه. فرض ما اونجا بود یا صورت سوم، یکی مرجح صدوری دارد، یکی مرجح چی داره؟ جهتی داره. شیخ میگفت اگر اون که مرجح جهتی داره مقدم کنیم، معناش این است که بگیم این خبری که مرجح صدوری دارد از امام صادر شده ولی به نحو تقیه صادر شده، میفرمود این اصلا معقول نیست چون مستلزم لغویته. بگیم آقا این خبر صادر شده ولی تقیتا صادر شده، خب بالاخره حجت نیست دیگه، اثبات صدور این خبر فایده ای نداره، چون اونجا به عدم حجیت میشه. لذا میگفت معقول نیست. لولم یعقل از تعبد و به صدور المتخالفین من حیث صدور مع حمل احده ما، یعنی همونی که موافق با عامه بود، مع حمل احده ما علی تقیت. شیخ میگفت در این صورت چی لازم میاد؟ همه چی لازم میاد؟ نفیت لازم میاد. اگر اینجا معقول نیست، حالا نفیت لم یعقل تعبد به صدور هما، معقول نیست تعبد به صدور هر دوتا مع حمل احده هما علیها، با این که حمل کنیم یکی از اون دو خبر متعارض را علیها، یعنی بر طبیعه. این صورت چندم میگه؟ آفرین، صورت دوم میگه. الان میگه اگر در صورت سوم لغویت لازم میاد، در صورت دوم هم چیه؟ لغویت. چون این خبر از امام صادر شده، اونی که مخالف عامه، این خبری هم که موافقه، این هم از امام چی شده؟ نهایتا این رو هم به بچه میکنیم؟ خب به چه درد میخوره؟ شما صدورش را ثابت کنی، از اون وقت تقیه بودنش را ثابت کنی، این هم چی میشه؟ لغو دیگه. پس صورت دوم مشکل لغویت را پیدا میکنه. لأنهو یعنی حمله بر تقیه، حمل احد هما بر تقیه الغاون لأحد هما ایزن فی الحقیقه. این هم مثل صورت سوم، شما آمدید و یکی را از حجیت چگار کردید؟ لغوش کردید. به چه درد این میخورد که صدورش را ثابت کنید بعد حمله بر چی کنید؟ تقیه بکنید. خوب دقت کنید، اگر که این اشکال میرزا حبیب‌الله شما خوب تأمل بفرمایید، روشن می شود که جناب ظهرالله فکر کردن در صورت دوم ما قائل به حجیت هر دو تا هستیم، نهایتا یکی را هم ببر تقیه بده. صاحب کتاب اصلا من نظر مرحوم شیخی نیست. شیخ که می فرماید تساوی به معنای این است که هر دو تا حجیت دارند، بلکه تساوی به معنای این است که شمول دلیل تعبد نسبت به هر دو تا چیه؟ مساویه، برابر با هم است، ولی نتیجتاً هر دو تا حجت نیستن بلکه یکی حجتن. این معنای اول و دوم تساوی رو خوب تفکیک بفرمایید ها، خیلی اینها با هم فرق میکنه. معنای اول تساوی یعنی حجیت هر دو، معنای دوم تساوی یعنی حجیت احد ما. و وقتی که حجیت احد ما شد، این خبری که مخالف با عامه اون حجته، این خبری که موافق اصلا از اول حجت نیست، نه اینجور صادر شده اصلا لیکن طبیعتا شیخ نمیخواست که هر دوتا صادر شدن از امام هر دوتا حجت هست میزهر الله این دور فکر کردن که نظرش این هست که هر دوتا چیه؟ حجت هست و این معنای از تساوی غلطه عبارت رو دقت کنید و فیه ما لا یخفا در این سخن ایشان اشکالی که مخفی نیست چی اون اشکال من الغفلته چون غفلت کردن و حسبان و توهم کردن که انهو یعنی شیخ التزم قدس رو فی مورد ترجیح و حسب الجهت ملتزم شده از شیخ در اون موردی که ترجیح می‌دادیم به حسب جهت صورت چندم بود دوم در اون صورت دوم ایشون گمان کرده که شیخ ملتزم شده به اعتبار تصاویر ما من حیث و صدور یعنی هر دوتا صادر شده هست. حالا این تصاویر من حیث و صدور اما للعلم به صدور هما فعلا مثل اونجایی که چی باشه؟ قطعی و صدور باشه صورت اول و اما اینجا دقت کنید تصاویر را اینطور معنا کرده و اما للتعبد بهی یعنی به اون صدور فعلا یعنی شیخ میفرماید که در صورت دوم هر دوتا بالفعل چی هستن؟ حجتن ایشون اینطور گمان کرده تصاویر را اینطور معنا کرده تعبد به صدور تعبد به صدور فعلن کلمه فعلن دقت کنید یعنی شیخ میخواد بگه ما در صورت دوم متعبد هستیم به صدور هر دوتا چی؟ بلده. یعنی هم میگیم این خبر صادر شده هم میگیم این خبر صادر شده نهایتا اینی که موافق با آمد اینو هم به بچه میکنیم خب اون وقت مستلزم چی میشه؟ لحظیت در حالی که اینطور نیست معبدا هسته این معنای اول تساوی بود که مستلزم حجیت هر دوتا معبدا هسته میگوام در صورتی که بدیهیست ان غرضه من التساوی غرض شیخ من التساوی من حیث صدور تعبدن شیخ تعبیر به تساوی فرمود مرادش معنای دومه تساوی هما یعنی تساوی خبرین متعارضه به حسب بخونید به حسب دلیل تعبد به صدور قطعا منظورشه این نیست که هر دو تا حجت است بلکه منظور میشه که دلیل تعبد به صدور در شمول نسبت به هر کدام چیه؟ مساویه یعنی هم میتونه این را شامل بشه بگید هم میتواند این را شامل بشه نه اینکه در آن واحد هر دو تا را شامل میشه چون در خبرین متعارضه ما هیچ دلیل نداریم که هر دو تا با هم حجت باشه یکیش حجته نهایتا دلیل تعبد به صدور هم میتونه این را بگیره ممکن هم هست که چیه؟ توجه فرمودید به عبارت اخرى اینو دقت کن شاید این واضح تر تساوی در اینجا به معنای امکانه یعنی امکان دارد این را بگیرد و امکان دارد نه اینکه تساوی در اینجا به معنای هر دو تا با هم باشه تساوی در اینجا به معنای امکانه به معنای احتماله یعنی احتمال شمولش نسبت به این مساوی هست با احتمال شمولش نسبت به وقت نتیجه چی میشه بگید بنابر معنای دوم تساوی هر دو تا حجت یا یکی حجت یا
یکی حجت
وقتی یکی حجت شد دیگه مستلزم لغویت نمیشه لغویت اونجاست که هر دو تا رو ما حجت بدانیم بعد یکی را هم به بر تقیه کنیم اما اگر ما گفتیم نه آقا یکی از اینها حجت است دلیل تعبد به صدور احتمال دارد این را بگیره احتمال هم دارد این دیگری را بگیره ولی در هر حال نتیجه این میشود که دو تا حجت میگه یا یکی خب کدوم حجت میشه همونی که مخالف با عامه اونی که موافق با عامه اصلا از اول حجت نیست از اول صادر نشده تا بگیم حجت است و بعد حمله بر تقریر کنیم اشکال لغویت لازم بیاید تساوی ما به حسب دلیل تعبد به صدور قطعا خب چرا تساوی به معنای اولی تساوی به معنای دومه استدلال میکنه چون اگر تساوی معنای اول باشه یعنی هر دو خبر باید چی باشه در حالی که در خبر متعارضه هیچ کدام نمیتونه بگیم هر دو تا حجت کی میگه هر دو تا حجت شیخ هرگز همچین حرفی رو نمیزنه ضرورتا ان دلیل حجیت الخبر دلیل حجیت خبر واحد لا یقتضی تعبد فعلا بل متعارضه نمیگه هر دو تا حجت است بل ولا به احده ما بلکه دلیل تعبد توجه فرمودید اقتضا نمی کند تعبد به احد ما احد ما معین ها اینجا حتما کلمه معین باید باشه و الا لا علی تعیین مشکلی ندارد احد ما یعنی احد ما معین ولا به عهد ما، یعنی تعبد به یکی معین را هم نمیگیره. این مال عدده حجیت خبر واحد. و همچنین اخبار علاجی هم همینه. شما بفرمایید از اخبار علاجیه حجیت حضرت ها استفاده میشه یا حجیت عهد ما؟ نهایتا یا عهد ما ترجیحن یا عهد ما تخییرن، ولی حجیت هر دو فعلاهازا. این اشکال اصلا به مرحوم شیخ وارد، چونشون خیال کرده منظور شیخ از تساوی معنای صدور هر دو هست، حجیت حضرت در صورت کشه اصلا همچین حرفی نداره. و قضیت و دلیل الالان یعنی مقتضای اخبار علاجیه لگسه الا تعبد به عهد ما، اون هم مقتضایش نیست مگر تعبد به عهد ما. حالا یا تخیرن اونجایی که هیچ کدام مرجح نداشته باشه، آو ترجیحن. فعلا حاضر اساس این اشکال نظری بر مرحوم شیخ وارد نیست. اصل فرمایش صاحب کفایین است که جناب میرزا حبیب الله تساوی در کلام شیخ را خلق کردن، تساوی به معنای حجیت هر دو را با تساوی به معنای حجیت عهد ما. نظر شیخ حجیت عهد ما هست نه حجیت هر دو، تا اشکال جناب میرزا حبیب الله وارد بشه. خب این اشکالی که گفتیم اشکال نظری، بعد از آنی که این اشکال را بیان کرده جناب میرزا حبیب الله، یک اشکال برهانی هم بر مرحوم شیخ کردن. خوب دقت کنید، به مرحوم شیخ اینطور فرموده است: شما گفتید اگر ما دو خبر داشته باشیم، یکی مرجح صدوری دارد و یکی مرجح جهتی دارد، یعنی یکی مخالف با عامه است و یکی موافق با عامه است، نهایتاً اونی که موافق با عامه است یه مرجح صدوری دارد. شیخ فرمود این مرجح صدوری برای اون مرجح جهتی چی می شود؟ مقدم می شود. یعنی اون خبری که موافق با عامه است ولی یه مرجح صدوری دارد، مثلا موافق با مشهور است، توجه فرمودید. شیخ می فرمود این مقدم می شود بر اون خبری که چیه؟ بله، مخالف با عامه. صورت مسئله رو دقت کنید، اگر صورت روشن نشه اشکال جواب روشن نمیشه ها. صورت مسئله کجا بود؟ دو تا خبر داریم، یکی مرجح جهتی دارد یعنی مخالف با عامه، ولی یکی مرجح صدوری دارد یعنی موافق با عامه هست، اما از یک جهت مرجح صدوری دارد، مثلا موافق با شهرت هست یا مثلا موافق با کتاب الله هست. فرض کنید یه مرجح صدوری دارد. حرفشش چی بود؟ می‌فرمود این خبری که موافق با عامه هست ولی مرجح صدوری دارد مقدم می‌شود بر اون خبری که چیه؟ مخالف با عامه هست. این حرفش چی بود؟ میرزا حبیب‌الله اینجا برهانن اشکال کرده نمیشه. فرموده است این حرف شما اصلا قابل قبول نیست. چرا؟ گفته به خاطر اینکه این خبری که موافق با عامه است از دو حال خارج نیست. این خبری که موافق با عامه است یا این که این از امام صادر نشده، یا اگر از امام صادر شده طبیعتا صادر شده تو موافق با عامه. این خبری که موافق با عامه است از دو حال خارج نشده، از دو حال خارج نیست، یا از امام صادر نشده یا صادر شده. اگر صادر نشده که قطعا حجت نیست، اگر صادر شده چون موافق با عامه پس تقیه ایست پس بازم حجت نیست. پس این خبر این درست در هر حال حجت نیست. چطور شما میگید این مقدم میشود بر اون طرف دیگر؟ تکرار میکنم حرف میرزا حبیب الله، خبری داریم موافق با عامه، نهایتا یه مرجح صدوری داریم، یه خبرم داریم مخالف با عامه. جناب میرزا حبیب الله به شیخ میگه شما گفتید این خبر موافق با عامه که مرجع صدوری داره بر اون جهتی مقدم میشه. گفته چطور شما این حرف را میزنید؟ اصلا برهانن قابل قبول نیست. به خاطر اینکه این خبر، این خبر موافق با عامه یا از امام صادر نشده یا از امام صادر شده، این نقیضه اینه دیگه. اگر از امام صادر نشده قطعاً این که حجت نیست، چون چیزی که صادر نشده که حجت نیست. اگر از امام هم صادر شده چون موافقه با عامه از چیه؟ تحقیقتاً صادر شده، پس خود هم حجت نیست. و چطور شما این را مقدم میکنید بر اون خبر؟ فعلاهازا برهان به ما میگوید که این خبر موافقه با عامه حجت نیست، برهانن. از جهت مقتضای برهان همین معنا هست. توجه فرمودید از جهتی که عرضم به حضور شما به برهان حفظ کنید، برهان به ما این را میگه. بالاخره این خبر موافق با عامه از این نقیضه این خارج نیست. شما بگید یا صادر
نشده.
یا صادر
شده.
در هر حال حجت نیست، چه صادر نشده باشد حجتیست، چه صادر شده باشد هم چیه؟ به برمامی باز هم چیه؟ بعد مجدوه گوزا گفته این موردی که الان ما گفتیم دقیقا مثل اون خبره این ماه که قطعی و صدور هست. دو خبر قطعی و صدور قطعا از امام صادر شده، ولی یکی موافق با عامه، یکی مخالف با عامه. ما در اینجا چه کار میکردیم؟ اونی که مخالف بود مقدم میکرده دیگه. چرا؟ چون میگفتیم قطعا اون دیگری که صادر شده چیه؟ تقیتی صادر شده. هر دو تا قطعی و صدور بوده ها، دو تا قطعی و صدور، یکی موافق با عامه، یکی مخالف با عامه. خب میگیم آقا اونی که موافق با عامه بود قطعا اون چیه؟ طبیعی، چون صدورش را که نمیتونیم کاری بکنیم، قطعا از امام صادر شد. ولی آنکه اون را هم به بچه میکردیم میگفتیم آقا در اونجا چیه حجت نیم. فعلا آزام همون طوری که در قطعی و صدور قائل میشدیم به این که اونی که موافق با عامه از حجت نیست، در ظنی و صدور هم همین باید بگیم اونی که موافق با عامه هست از دهار خارج نیست. یا از امام صادر یا از امام صادر نشده، یا از امام صادر اگه صادر نشده 100% حجت، اگرم صادر شده بالاخره چیه؟ صحیحت است. شما موافق با عامه صحیحت صادر شده و علا الجهانه نمیگه حجت نیست. پس چطور شما میگید این مقدمه بر اون شخص برهان به ما چنین اجازه ای را؟ اینم اشکال برهان. و اما جواب صاحب کفای جواب میگه خوب دقت کنید، صاحب کفای رضوان الله تعالی علیه میفرمایه شما گفتید این خبری که موافق با عام هست از دو احتمال بیرون، یا صادر نشده یا اگر صادر شده چی صادر شده؟ میفرمایید نه، اینجا احتمال سوم. احتمال سوم این است که اون خبر موافق با عام، دقت کنید، اون خبر موافق با عامه صادر شده باشد، طبیعی هم نباشد، چون بسیاری از احکام ما با عامه موافق است، حکم واقعی ما با عامه موافق است. مگر هر جا موافق با عامه شد طبیعی میشه؟ خب ممکنه با عامه موافق باشد طبیعی هم نباشد و حجت میتواند باشد، احتمالش که هست. دقت کنید جناب میرزا حبیب الله فرمود این خبر موافق با عامه یا صادر نشده یا اگر صادر شده چیه؟ پس در هر حال حجت نیست. صاحبی که با من اینجا احتمال سوم هست، احتمال است که از امام صادر شده تقییه هم نداشه. مگه صرف موافقت با عامه دلیل تقییه می شود؟ این همه احکام ما با عامه موافقت می شود. می فرماید دلیل، دقت کنید صاحب کفایی پس دلیل در یه صورت هست که دوران بین دوتا می شود، در یه صورت هست که دوران بین دو تا می شود، یعنی یا صادر نشده یا اگر صادر شده باشد چیه؟ تقیه ای باشد. این که میرزا حبیب الله فرمود می تواند در یک صورت فقط می شود، اون اونجاییست که اون خبری که مخالف با عامه است هم صدورش قطعی باشد، هم دلالتش قطعی باشد، هم جهتش قطعی باشد. اگر اون خبر مخالف از سه جهت قطعی بود قطعا این دیگه یا صادر نشده یا حمله بر تقییه میشه، ولی اون خبر مقابلش هم اونم ظنیه، این ورش هم ظنیه. خب اینجا سه تا احتمال میشه نه دو تا احتمال میشه. گرفتید کلام صاحبی که بایا نگرفتید صاحبی؟ بله دوباره استثنا شد. ببینید صاحب کفایه میفرمایه جناب میرزا حبیب الله فرمود این خبری که موافق با عامه یا صادر نشده یا اگر صادر شده چیه؟ صاحب که ما میگن نه احتمال سومی بگیم آقا این از امام صادر شده تقیه هم در کار نیست، موافق با عامه. خب باش، خیلی از احکام ما هست که تقیه ای نیست و موافق با عامه الا نعم استثنا میگن. میفرماید در یک صورت است که این خبر موافق با عامه قطعا حجت نیست. کجا هست؟ اونجاییست که اون خبری که مخالف با عامه هست اون خبر از سه جهت قطعی باشه، یعنی هم صدورش قطعیه، هم دلالتش قطعیه و هم جهتش هم قطعیه، یعنی یقین داریم که او تقیه نیست. از سه جهت اگر اون قطعی شد، اون وقت این خبری که موافق با عام است، این قطعا یا صادر نشده یا باید چی باشد؟ تبیعی. نمیشه دیگه برای بیان حکم واقعی باشه، چون قطعا اون برای بیان حکم واقعی است. دیگه نقیزه این که نمیشه حتی حکم واقعی را بگن، چون قطعا اون خبر دیگر داره حکم واقعی را میگه، 100% این دیگه برای بیان حکم واقعی نمیتواند باشه، چون نمیشه دو تا حکم واقعی ما داشته باشیم که نقیزه هم باشه. اگر او حکم واقعی این دیگه قطعا نمیتونه حکم واقعی باشه، به شرط اینکه اون طرف خبر مخالف چی باشد؟ قطعی باشد. از چند جهت؟ سه جهت. اگر او از سه جهت قطعی شد، یعنی یقین داریم از امام صادر شده، دلالتش هم یقینیه، یقین هم داریم که او برای بیان حکم واقعی است، خب دیگه این نمیتونه برای بیان حکم واقعی، احتمال این که این برای حکم واقعی باشه دیگه معنا و الا لازم شد که ما دو تا حکم واقعی متناقض داشته باشیم. نمیشه که همچین چیزی. اگر 100% او حکم واقعی است، پس قطعا دیگه این حکم تقیه‌ای خواهد بود. در این صورت است که این خبر موافق با عامل دوران بین دو تا احتمال پیدا میکنه، و الا اگر چی باشن؟ هر دو خبر این متعارضین زنی باشه، خب احتمال دارد که اون خبری که مخالف با عامل است اصلا از امام صادر نشده، این خبر با وافق از امام صادر شده و اتفاقا برای بیان حکم واقعی. صرف موافقت با عامه خبر رو تغییر نمی کنه. توجه کنم چون ما خیلی از احکام واقعی داریم که با عامه موافقتی نداریم هم چیزی را، پس نمیتونیم بگیم حالا چون این خبر موافق با عامه پس بنابراین 100% این چیه؟ تغییریست. از کجا میگید 100%؟ این زنیه. احتمال دارد که برای بیان حکم، همین احتمال برای شمول دلیل تعبد کافی. همین که احتمال میدیم که برای بیان حکم واقعی باشه کافیه، دلیل تعبد او را چیه؟ میگیم. دلیل تعبد اونجا نمیگیره که حجت داشته باشیم که این برای بیان حکم واقعی نیست، و ما در اینجا چنین حجتی نداریم. فعلاهازا برهانی که میرزا حبیب الله فرمودن، این برهان به هیچ وجه من از وجود قابل قبول نیست، اشکالش هم همین است که بیان شد. اینم تصدیق بکنیم. والعجب و کل العجب، می‌فرماید تمام تعجب آن است که انه رحمه الله لم یکتف به ما آورده من النقد، اکتفا نکرده به اشکال نقدی، حتی ادعا تا این که ادعا کرده استحالت تقدیم ترجیح محال است مقدم کردن ترجیح به غیر حاضر مرجح. حاضر مرجح یعنی مرجح جهتی، غیر حاضر مرجح یعنی صدوری حرف شیخ. محال است مقدم کردن ترجیح به غیر حاضر مرجح. حاضر مرجح یعنی مرجح جهتی، غیر حاضر مرجح یعنی مرجح صدوری را علا ترجیح بهی، یعنی به حاضر مرجح، یعنی بر ترجیح جهتی. داره به شیخ میگه آقای شیخ، شما که گفتید صدوری مقدم می شود بر جهتی، این محال است. محال است که مرجح صدوری مقدم بشود بر مرجح جهتی، چون اون خبری که مرجح صدوری داره موافق با عامه است. چون موافق با عامه است، یا صادر نشده یا اگر صادر شده چی صادر شده؟ بس در حال حجت، چیزی که حجتی چجوری شما میخواد بر حجت مقدمش کنید؟ فعلاهازا این در هر حال حجت نخواهد بود. و برهن علیه، برهان آورده است علیه یعنی بر این استحاله، به ما حاصل او، به اون برهانی که حاصلش امتناع و تعبد به صدور الموافق، محال از تعبد به صدور اون خبری که موافق ما عامه هست. چرا؟ چون دو احتمال بیرون لدوران امرهی، یعنی امره و موافق از دو حال خارج نیست، بین عدم صدورهی من اصله و بین صدورهی تقییتا، و لا یعقل التعبد بهی یعنی به اون موافق علی تقدیرن توجه مرزونی بداهتا. گفته از که اینم بدیهیه که تعبد معنا نداره، چون یا صادر یا صادر شده به نحوه بازم اصلا تعبد معنا نداره. بداهتا کما، بعد تشبیه کرده کما انه لا یقبل التعبد بالقطعی صدور الموافق، اون قطعی صدوری که موافق با آمد تعبد اون هم معنا نداره. بله لامر فی الظنی صدور، بلکه امر در ظنی صدور احون، یعنی ساده تر از قطعی صدور. چرا؟ لحتمال عدم صدوره، چون در زمین صدور یه احتمال بود که بگیم اصلا صادر نشده. اما به خلاف این، به خلاف قطعی و صدور، چون قطعی و صدور قطعی به صدور هست، پس صد درصد باید بگیم دیگه چیه؟ تقریه این میشه. سم مقارس پس فرمون فهدمال و تقدیم المرجحات سندی یعنی صدوری علا مخالفت العامه یعنی جهتی، حرف شیخ را داره میگه، معنص امام علیه السلام با این که امام نزده بوده علا طرح موافقه هم که کنار بگذارید اون خبری که موافقه با عامه هست، من العجائب و الغرائب التي لم تؤهد صدورها، یعنی صدور این عجائب و غرائب، من ذی مسکت، ذی مسکت یعنی ذی عقل، فضلن آدم عاقل که این حرفی نمیزنه، فضلن امن، ببین شیخ را چجوری توصیف میکنه، فضلن امن و بس حال لقسمت علمن و عملن، شیخی که چیه؟ حالی تل به معصومن، بعضی از علما رو میگن تالیتل به معصوم، یعنی از درجه اسمت یک کم بیان پایین اینها هستن، عدالت نه ها، ما فوق عدالت و ما دون اسمت. در مراجع بعضی ها میگن آقا عدالت توجه فرمودید معتبر است، بعضی ها میگن نه مرجع باید بالاتر از عدالت داشته باشد، ملکه قدسیه باید باشه، این ملکه قدسیه از عدالت بالاتر است و اسمت چیه؟ پایین تر. ایشون میگه شیخ اینطور بوده، هم علمن و هم عملن، یعنی هم از جهت دانش و هم از جهت تقوا تاریکل به معصومه. دیگه من تعجب میکنم چطور مرحوم شیخ جمعیت داره با اینکه برهان چنین اجازه ای را نمیدهد. ادامه داده سم مقال ولی تشعری، ای کاش میدانستم انهاده لقفلت الوازه هست کیفت صدرت من هم معنرو، با اینکه جناب شیخ فی جودت نظر در نظرهای عالی جوده از همون ماده جید هست به معنای خوب و ممتاز، با این که مرحوم شیخ فی جودت نظر در نظرهای ممتاز و عالی، یعطی به ما یخر و من شد القمر، معجزه هم داره برای شیخ درست میکنه. شیخ در حدی که بعضی از اوقات در دقائق علمی کاری میکنه که نزدیک به اعجاز شد القمر هست، اما چطور این غفلت واضح از ایشان صادر شده؟ حالا صاحب کفایه تلافی میکنه، میگه آره شما استاد ما را، بله ما هم دفاع میکنیم از استادون، و انت خبیرون به وضوح فساد برهانه، فساد برهانشان واضح هست، ضرورت هم یه جمله، ضرورت عدم دلران الموافق بین صدور تقییتن و عدم صدور رقصن، دلران به این دوتا فقط نیست، چه فسادتی اینجا احتمال داره؟ لحتمال، احتمال سومی هست، لحتمال صدورهی یعنی اون موافق لبیانه حکم الله واقعا داره حکم واقعی را بیان میکنه، و عدم صدور مخالف معارض لهو، خب یه احتمال نیست که اصلا خبر مخالف با عامه اصلا صادر و این موافق صادر شده و تقیه هم نیست، بلکه برای بیان حکم واقعی، دلیل نمیشه که هر خبری موافق با عامه شد ما مارک تقیه بش بزنیم، ما خیلی از احکام داریم که موافق با عامه هست، فعلاهازا این دو احتمالی نیست، بلکه احتمال سومی هم در اینجا وجود داره، ولا یکاد و یهتاج و تعبد، نیاز نداریم در تعبد الا ازیت من احتمال صدور الخبر لبیان ذالکه، یعنی حکم الله واقعی، همین که احتمال بدیم این برای بیان حکم واقعی است در حجیت کافی است، بداهتا و این نما استثنا میکنیم، کجا امر دائره بین دو تا میشود که یا صادر نشده یا تقیه ای صادر شده، اونجایی که اون خبر اون طرفیه، خبری که معارض با اینه، اون خبر قطعی باشد از سه جهت، دقت کنید، و انما دار احتمال موافق بین الاثنین، موافق یعنی موافق با عامه، بین اثنین یعنی یا صادر نشده یا تقیه ای صادر شده، این احتمال کجا میاد؟ اذا کان المخالف، یعنی اونی که مخالف با عامه است، از سه جهت قطعی باشه، قطعی هم صدورن و جهت هم و اینجا اصلا اون خبری که موافق با عامه است یا صادر نشده یا تقییت هست صادر شده، چرا ضرورت هست دوران معارضهی، چون دائر می شود معارضهی یعنی معارضه اون خبری که مخالف با عامه است، هین ازن اون موقعی که مخالف با عامه قطعی باشد از سه جهت، اون خبری که موافق با عامه است دائر است بین عدم صدورهی یا صادر نشده و صدورهی تقییتا. اینجا بله این دو تا احتمال شما اینجا صحیح هست. اما و فی غیر حاضر صورت در غیر این صورت کان دوران و امرهی بین ثلاثه لا محاله. دیگه دوتایی نمیشه، چند شاخهی میشه؟ دو شاخه یا سه شاخه؟ سه شاخه میشه لاحتمال صدوری، چون احتمال دارد صدوری یعنی خبر موافق، این زمین صدوری بکنه با موافق، لاحتمال صدور اون موافق لبیان الحکم الواقعی هینه ازن، یعنی دیگه غیر حاضر صورت در غیر این صورتی که گفتیم سه شاخهی میشود ایزن. و منها قد انقده هم از این جوابی که داریم روشن شد امکان و تعبد به صدور الموافق قطعی، امکان دارد ما تعبد پیدا کنیم به صدور اون خبری که موافق با عامه هست و قطعی و صدور هست لبیان الحکم الواقعی ایزن، چون ایشون گفت در قطعی و صدور هم اون موافق را حتما باید هم به برچی کنیم، اونم ممکنه حکمه واقعی باشه، مگر ما با عامه احکام مشترک نداریم. خب این همه داریم دیگه، خب این جو همون احکام مشترک را داره بیان میکنه. چرا تا یه چیزی موافق با عامه شد ما که تقیه روش بزنیم؟ بله اگر اون مخالفش قطعی باشد صدورن و جهتن بگید و دلالتن اون وقت بله این را هم جبت تقیه میکنیم، میگیم این قطعا تقیه خواهد بود لبیان حکم باقی. و انما لم یمکن تعبد، امکان ندارد تعبد به صدورهی یعنی صدور قطعی، لذالک برای بیان حکم واقعی نمیتونیم بگیم اون برای بیان حکم واقعیه، اذا کان معارضه المخالف قطعی به حسب سنده و دلاله، اگر اون معارضش قطعی باشد به حسب سند و دلاله. چرا؟ به تعین هم لهی علی تقییت هینعزه، چون متعین میشود هم به اون موافق علی تقییت هینعزه، یعنی اون موقعی که مخالف با عامه هسته جهت چی باشد؟ قطعی باشد دلالتن و زندن و جهتن از هر جهت قطعی باشد. توجه فرمید ولی امری، حالا دیگه نوبت وزر کندن صاحب کفایی شد، حالا ایشون برای شیخ رجز میکن، حالا ایشون هم برای میرزا حبیب الله رجز میخواند تلافی میکنه. ولی امری انما ذکرنا آوزه همین انیه با علا مثله، خیلی واضح تر از این که بر مثل این بزرگوار مخبیوانند الا مگر این که معصوم فقط ائمه اطهار هستند، هیچ کس معصوم نیست الا ان الخطا و النسیان که طبیعت ثانیت الانسان. اثمن الله من زلل، زلل یعنی لغزش، من زلل الاقدام و الاقدام فی کل ورطه یعنی پرتگاه و مقام.
الحمدلله
رب العالمین. ما شما تو حد شب و قمر که دیگه
یک
دفعه هم قمر دیگه. اگه شب و قمر اینجوری باشه ما همیشه مشغول شب و قمر.